سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 50 از پادکست داکس رو میشنوید. انسان ها از ابتدای تاریخ دوران های مختلفی رو پشت سر گذاشتن. انسان های اولیه مجبور به شکار بودن و به تبع ابزارهای مورد استفاده شون که ابزارهای ساده شکار بودن براشون اهمیت حیاتی داشت. چون اگه همون ابزارهای ساده رو آدم ها نداشتن گرسنه نمیموندن و زندگیشون به خطر میافتاد به همین سادگی. چند هزار سال طول کشید تا آدم ها یاد گرفتن که کشاورزی کنن. حالا دیگه در عصر کشاورزی داشتن ابزارهای کشاورزی بود که تعیین کننده شده بود. هر کسی یا بهتر بگیم که هر ملتی که امکانات و ابزارهای کشاورزی رو داشت برنده بود و بیشتر تمدن‌های قدیمی یا قدرت‌های جهانی اون دوران مثل بین النهرین و یا مصر به این خاطر شکل گرفتن که کشاورزی قوی داشتن و ابزار و امکانات مناسب کشاورزی رو داشتن. بعدها انسان‌ها وارد عصر صنعتی شدن و در اون دوره هم کشوری برنده بود که میتونست صنعت داشته باشه. برگ برنده رو در واقع اونی داشت که مواد اولیه و انرژی و ماشینالات رو داشت و کشورها برای اینکه به مواد اولیه، به نیروی انسانی و به بازار دست پیدا کنن حتی با هم دیگه جنگ میکردن، کشورهای دیگر رو میرفتن استعمار میکردن. اما از وقتی که انسان‌ها کامپیوتر رو اختراع کردن، دنیا وارد عصر اطلاعات شد. دنیا دیگه وارد یک فاز جدیدی شد. اینترنت پا به عرصه گذاشت، هوش مصنوعی کم کم درست شد، ماشین‌های یادگیرنده وارد عرصه شدن، اینترنت اشیا ایجاد شد، یعنی حتی وسایل ساده خونه هم مثل لامپ و زنگ در و ماشین لباسشویی همه اینا دیگه به اینترنت وصل میشن. دوربین‌ها دیجیتال شدن. خودروها پردازنده‌های کامپیوتری قوی دارن. اصلا موبایل که خودش یک دستگاه بسیار پیچیده و قوی هست اومد وارد بازار شد و توی دست میلیاردها انسان قرار گرفت. اینها نشونه های از عصر اطلاعات هستن که ما الان در اون عصر به سر میبریم. خب در دوره های قبلی گفتم چه کسانی و در واقع چه ملت هایی قدرت رو در دست داشتن. ملت هایی که ابزار مورد نیاز اون دوره رو در اختیار داشتن. اما الان قدرت در دست کیه؟ قدرت در دست کسیه و در واقع در دست کشوریه که اطلاعات داشته باشه. نه تنها خود اطلاعات بلکه ابزارش و هر آن چیزی که مربوط به ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطیه. تراشه ها یکی از مهمترین ابزارهای عصر اطلاعات هستن. تراشه ها موتور جریان اطلاعات هستن. همونطور که در عصر صنعتی کشورها برای داشتن مواد اولیه، نیروی انسانی و ماشینالات با همدیگه سرشاخ می شدن، رقابت می کردن، لشکرکشی می کردن و یا کشورهای دیگر رو استعمار می کردن، الان دیگه دعوا بر سر ارتباطات و ابزارهای اطلاعاتیه و یکی از مهمترین مناقشه ها در مورد همین تراشه است. چیزی که شاید بشه بهش گفت جنگ تراشه یا جنگ نیمه رسانه ها. حتما تا به حال در مورد این موضوعات توی خبرها خوندید و یا شنیدید. مثلا شنیدید که بعد اینکه دنیا درگیر کووید بود، تولید تراشه کم شد و این کم شدن تولید تراشه چه تبعاتی رو در صنایع مختلف داشته. یعنی نه فقط در صنعت کامپیوتر، بلکه در صنایع دیگه، از صنعت خودرو تا صنایع پزشکی. و یا احتمالاً در مورد رقابت شدید آمریکا و چین در مورد تراشه ها شنیدید. تراشه ها تبدیل به موضوعی شدن که برای رهبران دنیا بسیار مهم و حیاتی هستند. توی این اپیزود از پادکست داکس میخوام راجع به دنیای جذاب تراشه صحبت کنم. اولش میخوایم با تراشه و نیمه رسانه ها آشنایی مختصری پیدا کنیم و داستانشون رو از ابتدا تا الان دنبال بکنیم. میخوایم به طور خلاصه بفهمیم که تراشه ها چی هستن و چطور زندگی آدم ها رو تحت تاثیر قرار دادن. از زندگی شخصی تک تک ما گرفته تا روابط بین ابرقدرت های جهانی. تا انتهای این اپیزود با من باشید. ضمناً این رو هم بگم که این اپیزود رو مرتضی هادیان نوشته. لازمه که همین اول کار یه سری اصطلاحات و مبانی این فناوری رو خیلی ساده توضیح بدم. البته قرار نیست که وارد جزئیات فنی بشیم، اما لازمه که یه دید کلی راجع به موضوع پیدا بکنیم. اولین مورد تراشه است. شاید شما بدونید که تراشه ها چی هستن و چه کاربردی دارن، اما اگه با تراشه ها آشنایی هم نداشته باشید، احتمالاً این کلمه یا معادل انگلیسیش یعنی چیپ به گوشتون خورده. حتی اگه این کلمه ها به گوشتون هم نخورده باشه، اما مطمئنم ازشون بارها استفاده کردید، از تراشه ها استفاده کردید و خودتون شاید خبر نداشتید. اصلا همین الان و در همین لحظه که دارید صدای من رو میشنوید، حتما دارید از تراشه استفاده میکنید. اگه گوشی تلفن همراهتون رو باز بکنید، که البته بهتر این کار رو نکنید و گرون تموم میشه براتون، ولی اگه باز کنید یه قطعه مربع شکل سیاهی رو روی مدار الکتریکی اون میبینید که به اونها میگن تراشه. توی یه تلفن همراه نه تنها یک تراشه بلکه چندین تراشه استفاده شده. یکی از این تراشه ها مثلا برای حافظه تلفن هست که مثلا عکسایی که با گوشیتون گرفتید و توی گالریتون هست توی اون ذخیره شده. اگه این قطعه سیاه رو زیر یک میکروسکوپ فرضی بذارید، میلیاردها اتاقک کوچیک رو میبینید.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
که هر کدوم با یک عدد 0 و 1 پر شده. این البته یک مثال ها، گفتم هم یک میکروسکوپ فرضی، ولی منطق داستان همین هستش. پس در تراشه ها میلیارد ها اتاقک کوچیک هست که در هر اتاقک یک عدد 0 یا 1 قرار میگیره. این 0 و 1 ها اطلاعات شماست. مثلا عکسایی که گرفتین یا فایل همین صدای من که الان برای شما پخش میشه، همه اینها به صورت 0 و 1 در یک تراشه ذخیره شده، یعنی در همون میلیارد تا اتاقکی که در تراشه ها وجود داره. برای خوندن این اطلاعات باید درب همه این اتاقک ها رو باز کنید تا به اون صفر و یا یک دسترسی پیدا بکنید. واسه همین یه سری راه رو و یک الگوی آدرس دهی و دسترسی به اون اتاقک ها وجود داره که دسترسی به اتاقک ها طبق یک قاعده درستی باشه. بازم میگم این یک مثال فرضیه برای اینکه بهتر موضوع رو بفهمیم. شبیه به یک آپارتمان بزرگ یا مثلا یک هتل که ده ها طبقه داره. در هر طبقه ده ها راهروی متعدد هست و در هر راهرو ده ها و بلکه صد ها اتاقک وجود داره. داخل تراشه هم شبیه به همچین الگویی هست. همونطور که گفتم بعضی از تراشه ها برای ذخیره اطلاعات استفاده میشن و بعضی از تراشه ها هم کارهای دیگه انجام میدن، مثل انجام محاسبات، کارهای پردازش اطلاعات. این تشبیه راهرو و اتاقکی که اینجا به کار بردم خیلی ساده انگارانه است، اما روش خوبی برای فهمیدن مفاهیم اولیه تراشه به آدم میده. گرچه یه نکته کلیدی اینجا وجود داره و اون اینه که قدرت و ظرفیت تراشه به اندازه اتاقک ها بستگی نداره، بلکه به تعداد اتاقک ها بستگی داره. به عبارت دیگه مهم نیست که این اتاقک ها چقدر بزرگ باشن، چون ما همیشه قراره که فقط یک مقدار محدود و ثابت اتلاعات توی هر کدوم از اتاقک ها بذاریم. پس در نتیجه چه کاریه که این اتاقک ها رو بزرگ بسازیمشون؟ بهتره که کوچکتر بسازیمشون که اتاقک بیشتری کنار هم جا بشن و در واقع ظرفیت اون تراشه بیشتر بشه. اگه این کار رو نمی کردن، موبایلمون الان احتمالاً اندازه جاروبرقی بود یا کامپیوترمون اندازه یه اجاق گاز بود. برگ برنده صنعت آیتی اینجا بود که تونست اندازه تراشه ها رو کم بکنه و در نتیجه تراشه ها با اینکه بسیار بسیار کوچیک‌تر شدن اما بسیار بسیار قوی‌تر شدن. خب این از مفهوم تراشه. دومین مورد نیمه رسانا هست. نیمه رسانا یعنی چی؟ ما میدونیم بعضی مواد مثل فلزات رسانای جریان برق هستن. واسه همین سیم ها رو از جنس فلز می سازن. بعضی مواد هم هستن که نارسانا هستن، مثل چوب یا پلاستیک. واسه همین هم هست که روکش سیم ها رو از جنس پلاستیک می سازن. اما بعضی دیگه از مواد هستن که نه رسانا هستن و نه نارسانا. این دیگه خیلی جالبه. این مواد که بهشون نیمه رسانا میگیم در شرایط مختلف میتونن رسانا و یا نیمه رسانا باشن. این خاصیت این امکان رو به ما میده که جریان الکتریسیته رو در مدارها کنترل بکنیم. در حقیقت تراشه رو از یک ماده نیمه رسانا میسازن. واسه همین اگه دقت کرده باشید تا اینجا من چند بار به عمد به جای تراشه ها از کلمه نیمه رسانا ها استفاده کردم. معروف ترین نیمه رسانا سیلیکون هست که معمولا از یه نوع ماسه استخراجش میکنن. سیلیکون در طبیعت خیلی فراوونه و دهمین عنصر فراوون کره زمین هستش و برای همینم از سیلیکون برای ساخت تراشه ها استفاده میشه. و حتما هم میدونید که سیلیکون ولی یا به فارسی دره سیلیکون به منطقه در کالیفرنیای شمالی دفترهای مرکزی خیلی از شرکت های بزرگ دنیای فناوری اطلاعات مثل اپل، آلفابت و متا در اونجا قرار دارن. اگه اپیزودهای قبلی پادکست داکس رو شنیدید حتما یادتونه که چند بار در موردش حرف زدیم. از همون اپیزود اول هم شروع کردیم و گفتیم از اونجایی که سیلیکون برای این شرکت‌ها یک سنگ بنای مهم به حساب میاد، اسم این منطقه رو گذاشتن دره سیلیکون. خب تراشه و نیمه رسانا رو هم گفتیم و گفتیم که در تلفن همراه کاربرد دارن. اما کاربرد تراشه‌ها به تلفن همراه محدود نمیشن، چون خیلی ها شاید فکر کنن که تراشه ها فقط توی کامپیوتر و موبایل استفاده میشن و بس. بنابراین تصور میکنن که تراشه خیلی هم مهم نیست و ما داریم جو علکی میدیم اینجا که میگیم یک موضوع اساسی در روابط بین کشورها شده. اما الان یه لیستی از جاهایی که تراشه در اون کاربرد داره رو میدم، خودتون میبینید که چقدر تراشه ها مهم هستن. یعنی چیزی که 20 سال پیش، 30 سال پیش در زندگی اکثر ما آدم ها اصلا وجود نداشت، اما الان زندگی ما رو احاطه کردن. خب مثلا کجاها کاربرد داره؟ میگم براتون. همه کامپیوترها شامل لپتاپ، تبلت، سرورها و ابررایانه ها. خب این که معلومه، دیگه کجا؟ وسایل ارتباطی مثل تلفن ثابت، موبایل، مودم و ماهواره. خب اینم که معلوم بود، دیگه چی؟ لوازم الکترونیکی، لوازم خونگی از قبیل تلویزیون، دوربین عکاسی، کنسول بازی و البته همه لوازمی که با اینترنت اشیا کار میکنن. دیگه براتون بگم وسایل حمل و نقل مثل خودرو، قطار، هواپیما، کشتی، اسکوتر برقی، همه اینها توشون تراشه داره. ماشینالات پزشکی مثل MRI، CT اسکن، تصویربرداری اشعه X، پمپ انسولین، سمعک، ماشینالات صنعتی از جمله همه ماشینالات و ربات‌های مورد استفاده در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، ماشینالات نظامی مثل موشک، رادار، پهپاد و سیستم‌های حفاظتی. دیگه براتون بگم تمام بخش‌های شبکه تأمین انرژی مثل سلول‌های خورشیدی، توربین بادی، پست‌های توزیع برق، ماشینالات مرتبط با پول و امور مالی مثل آبربانک، کارتخوان و اصلاً کل سیستم بانکی و خیلی 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 ماشینالات و وسایل دیگه که اصلا اسمی ازشون نبردم. در حقیقت شاید بشه گفت که هر وسیله برقی که فکرش رو بکنید به احتمال زیاد حداقل یه تراشه در اون به کار رفته. گفتم حداقل یک تراشه، یعنی اینطوری هم نیست که هر کدوم از این وسایل یا موارد یک تراشه نیاز داشته باشن. مثلا تو هر کدوم از خودروهای امروزی بین 1400 تا 3000 تراشه استفاده شده. قبل از اینکه ادامه ای اپیزود رو بگم، خواستم یه نکته ای رو خیلی سریع بگم. گاهی وقتا از شما دوستان پیام میگیرم که به خاطر فیلتر بودن فلان اپلیکیشن یا محدودیت‌های دیگه اینترنتی در ایران نمیتونیم یه اپیزود رو بشنویم. خواستم بهتون یادآوری کنم که پادکست داکس رو میتونید از همه اپلیکیشن‌های پادکست گیر بشنوید. از جمله چندین اپلیکیشن و وبسایت فارسی داریم که میتونید از اونها هم استفاده کنید. و خب اونا دیگه مشکل فیلتر بودن رو به احتمال زیاد البته ندارن. اپلیکیشن های ایرانی خوبی هم در دسترس هستن الان، مثل شنوتو، مثل شهرزاد، مثل تهران پادکست، فیدیبو، ناملیک و سایرین. میتونید یا خودتون ازشون استفاده کنید یا اگه مثلا پدر و مادر سالمندی دارید که با اپلیکیشن فارسی زبان راحت ترن و شما هم دوست دارید که پادکست داکس رو به اونها معرفی کنید و بدید که اونها هم بشنون، میتونید اپلیکیشن های ایرانی رو براشون نصب کنید. من لینک یکی دو تاشون رو هم براتون میذارم. همین، برگردیم به اپیزود. حالا میخوایم بریم سراغ تاریخچه تراشه ها. اگه بخوایم خیلی به عقب برگردیم و اول ماجرا رو بدونیم، باید بریم به 200 سال قبل، یعنی سالای 1821 و 1833 که دو دانشمند آلمانی و انگلیسی برای اولین بار متوجه شدن که بعضی مواد هستن که نه همیشه رسانا هستن و نه همیشه نارسانا، یعنی نیمه رسانا هستن و این کلمه نیمه رسانا اون موقع ها اختراع شد. من البته این تاریخچه‌ای که دارم میگم و خیلی خلاصه وار دارم میگم که براتون کسل کننده نشه. اما در اون دوران، در 200 سال پیش، نیمه رسانایی شاید فقط یک پدیده جالب و باحال و کول به نظر میومد که حالا ممکنه کاربردهایی هم داشته باشه. اما گمون نمیکنم هیچ کسی میتونست دنیایی که الان ما توش هستیم و نقش نیمه رسانه‌ها در اون دنیا رو بتونه تصور بکنه. 60-70 سال بعد در اواخر قرن 19 کم کم تازه پی بردن به کاربردهای ساده اما اعجاب آور نیمه رسانه ها شروع شد. هولوش سالای 1870-1880 یه مهندس آلمانی و همزمان یک فیزیکدان هندی اولین کاربردهای نیمه رسانه ها رو کشف کردند. اما ساخت اولین قطعه الکترونیکی که بشه به عنوان سنگ بنای تراشه های امروزی بهش نگاه کرد در سال 1926 رخ داد، یعنی حدود 100 سال بعد از کشف نیمه رسانه ها و دوروبر 100 سال پیش از زمانی که ما الان هستیم. اگه بخوایم برگردیم به اون تعریف تمثیلی اتاقک و راهرو که اول اپیزود گفتم، در اون سال یک فیزیکدان و مهندس اتریشی مجارستانی آمریکایی نقشه ساخت یک اتاقک رو ثبت کرد. فقط یک اتاقک. گفتم الان یک تراشه میلیاردها اتاقک داره، ولی اون موقع این یک اختراع بزرگ بود که یه بابایی اومده بود یک چیزی، یک تراشه‌ای رو طراحی کرده بود که یک اتاقک داشت. اون موقع البته هنوز از سیلیکون به عنوان نیمه رسانا استفاده نمی‌شد، چون تازه 13-14 سال بعدش، یعنی در سال 1940 بود که به خواص و کاربرد سیلیکون در صنعت نیمه رسانه ها پی بردن. در سال 1946 اولین کامپیوتر تاریخ در آمریکا معرفی شد. وقتی میگیم کامپیوتر، لازمه که روشن کنم که کامپیوتر اون موقع چطور چیزی بود. این کامپیوتر که اسمش انیاک بود تا سال 1956 همچنان توی بورس بود و ازش استفاده میشد. انیاک حدود 30 تن وزن داشت و فضای یک سالن 160 متر مربعی رو اشغال میکرد. اندازه یه ساختمون بود. و اما این قولتشنی که به تصویر کشیدیم با همه این ابعاد و عظمتش انگوش کوچیکه قدرت پردازش گوشی تلفن همراه شما رو هم نداشت. انیاک با سرمایه‌ای به ارزش 400 هزار دلار و با هدف اینکه به آمریکا در جنگ جهانی دوم کمک بکنه ساخته شده بود. هدفشون این بود که در جنگ جهانی دوم بهشون کمک کنه، اما پیش از اینکه ساخت این کامپیوتر تموم بشه جنگ جهانی دوم تموم شد. 3 سال طول کشید که خود این کامپیوتر ساخته بشه. واقعا چیز عظیم و به قول امروزی گولاخی بود و اصلا چقدر در حین کار گرما تولید میکرد. در سال 1951 شرکت تگزاس اینسترومنتس تأسیس شد و در ادامه به یکی از بزرگترین و پیشروترین شرکت‌های تولید تراشه تبدیل شد. حالا جلوتر بهش برمیگردیم. من الان دارم همینجوری گازشو میگیرم و سریع دارم تاریخچه تراشه رو میگم. 3 سال بعدش در سال 1954 برای اولین بار از سیلیکون در دنیای الکترونیک استفاده شد. سیلیکون نسبت به نیمه رسانه‌هایی که پیش از اون استفاده می‌شدن مثل ژرمانیوم برای استفاده در مدارهای الکتریکی خواص بهتری داره. خیلی زود یه روشی به اسم لیتوگرافی نوری برای تولید تراشه از جنس سیلیکون ابداع شد. این روش چی کار میکنه؟ لیتوگرافی نوری یعنی چی؟ توی این روش با یه نور خاصی روی سطح سیلیکون اون اتاقک ها و راهروها و درب ها رو حکاکی میکنن. دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشیم. همینقدر بدونید که این روش هنوز که هنوزه تا همین امروز مبنای کار همه ماشین‌های تولید تراشه در دنیاست. اگرچه مبنا یکیه، اما در طول زمان این روش خیلی خیلی پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر شده. چیزی که الان میخوام تأکید کنم اینه که هر سال اتفاقات جدیدی رخ میداد و پیشرفت‌هایی در استفاده از سیلیکون برای تولید تراشه پیش میومد و از اینجا به بعد مرتب می‌بینیم که شرکت‌های جدیدی تأسیس میشن و جالب اینه که همه‌شون امروزه نه تنها همچنان سرپا هستن، همه این شرکت‌ها، که هر کدوم یکی از غول‌های دنیای تکنولوژی محسوب میشن هنوز. حالا دونه دونه که اینا رو بگم براتون جالب میشه که تاریخچه این شرکت‌ها چی بوده. مثلا شرکت ژاپنی توکیو تسوشین کیوگو، به جا آوردینش؟ نه، معلومه که نه. در سال 1958 این شرکت توکیو تسوشین کیوگو به سونی تغییر نام داد. نامی آشنا و محبوب در دنیای امروز که همه میشناسنش و همه محصولاتش به تراشه وابسته هستن. مثلا اگه گیمر هستید یا اخبار دنیای کنسول‌ها رو دنبال میکنید، شاید خاطرتون باشه که در دوران کووید به خاطر کمبود تولید تراشه شرکت سونی با مشکل جدی برای تولید کنسولای پلی‌استیشنش مواجه شده بود، در حدی که این کنسولا در سراسر دنیا کمیاب شده بود. بگذریم، برگردیم به دهه 1950. یه نکته در مورد این شرکتایی که اسم میبریم اینه که همه این شرکت‌ها در رقابت با همدیگه نیستن و در حقیقت نقشای متفاوتی در زنجیره تأمین و مصرف تراشه‌ها میتونن داشته باشن. خب این نقش‌های مختلف که میگیم یعنی چی؟ به طور کلی اگه بخوایم بگیم 4 تا نقش میشه توی این زنجیره متصور شد. البته در اصل تعداد این نقش‌ها بیشتر و تخصصی‌تر از این 4 نقش است که اینجا بهش اشاره می‌کنیم. اما ما نمی‌خوایم دیگه وارد جزئیات بیشتر بشیم و به همین 4 نقش کلی بسنده می‌کنیم. 4 دسته هستن شرکت‌هایی که در دنیای تراشه کار می‌کنن. این 4 دسته رو از آخر شروع می‌کنم. دسته 4 شرکت‌هایی هستن که مصرف کننده تراشه هستن، یعنی خودشون محصولاتی می‌سازن که در اونها تراشه به کار میره. یعنی خودشون یه محصولاتی می‌سازن، محصول یه چیز دیگه است، اما در اون محصولشون از تراشه استفاده میشه. اینا مجبورن تراشه رو بخرن و در محصولشون استفاده بکنن، به کار ببرن. مثلا شرکتی که گوشی تلفن همراه شما یا یخچال فریزر خونه شما رو ساخته از تراشه استفاده کرده. پس این یه دسته. دسته سوم شرکت‌هایی هستن که تراشه‌ها رو می‌سازن. اینم یک گروه. دسته دوم شرکت‌هایی هستن که تراشه‌ها رو طراحی می‌کنن و در نهایت دسته اول شرکت‌هایی هستن که ماشین‌آلات تولید تراشه‌ها رو می‌سازن. پس چی شد؟ به طور خلاصه این 4 دسته اینا هستن: استفاده کننده از تراشه، تولید کننده تراشه، طراح تراشه و تولید کننده ماشینالات تولید تراشه، که اینا دیگه خیلی تعیین کنندن. توی این تقسیم بندی باید دقت کرد که بعضی شرکت ها که در ادامه معرفی میکنن فقط یک نقش به خصوص رو توی این زنجیره به عهده ندارن. مثلا بعضی شرکت ها هستن که ممکنه که دو یا سه تا نقش از این نقشایی که گفتم رو به طور همزمان انجام بدن. مثال بارزش سامسونگ هست که نه تنها تراشه ها رو طراحی میکنه و بعد تولید میکنه، بلکه به عنوان مصرف کننده هم در محصولاتش از اونا استفاده میکنه. یا شرکت نیکون، نیکون رو هم میشناسید دیگه، مگه میشه نشناسید؟ تولید کننده دوربین. نیکون از الف تا یه رو انجام میده، همه این چهار نقش رو داره، یعنی ماشینالات تولید تراشه میسازه و این ماشینالات رو به شرکت های دیگه هم میفروشه، اما خودش هم برای ساخت دوربین های دیجیتال خودش به تراشه نیاز داره، خودش هم استفاده میکنه، ضمناً خودش هم تراشه ها رو طراحی میکنه. پس بعضی از شرکت ها هستن که نقش های متفاوتی دارن، ولی بعضی شرکت ها هستن که فقط یک کار میکنن، فقط طراحی میکنه، فقط تراشه میسازه. حالا این تقسیم بندی رو برای همه شرکت ها دیگه ذکر نمیکنیم، چون ممکنه که گیج کننده بشه، اما خوبه که این تقسیم بندی رو مد نظر داشته باشیم و همه شرکت های فعال در صنعت تراشه رو در یک زمینه و رقیب همدیگه نبینیم. الان باز میخوام برگردم به اون مثالی که داریم، یعنی تمثیل اتاقک‌ها و راهروها. در سال 1965 یه مهندس آمریکایی به اسم گوردون مور در بررسیاش متوجه شد که انسان‌ها تا اون تاریخ تونسته بودن که تقریباً هر یک سال و نیم که میگذره ابعاد این اتاقک‌ها و ابعاد این راهروها رو نصف بکنن، اندازه اینا نصف میشد و در نتیجه تعداد اتاقکای جا شده در یک تراشه بیشتر می شده. پس چی شد؟ یعنی ظرفیت یک تراشه هر یک سال و نیم دو برابر می شده. این سرعت پیشرفت به اسم قانون مور معروف شد. قانون مور پیش بینی کرد که هر یک سال و نیم قدرت تراشه ها دو برابر می شه. یعنی امروز تراشه و کامپیوترهایی با قدرت دو برابر نسبت به یک سال و نیم پیش می تونیم تولید کنیم و یک سال و نیم بعد از امروز هم باز کامپیوترهای دو برابر قوی تر میتونیم تولید کنیم. این سرعت پیشرفت یعنی اینکه هر 15 سال قدرت تراشه ها حدود 1000 برابر میشه. عجیبه ها، واقعا عجیبه، چون که ما داریم میگیم که هر یک سال و نیم دو برابر میشه و بعد همینجوری هی دو برابر در عرض 15 سال قدرت تراشه 1000 برابر میشه. و جالب این که بیشتر از 50 سال از این پیشبینی آقای مور گذشته و ابعاد اتاقکای تراشه ها در این سالها از سانتیمتر به کمتر از 3 نانومتر رسیده، اما این قانون همچنان تونسته پیشرفت تکنولوژی و تراشه ها رو تقریبا درست پیشبینی بکنه. 3 نانومتر یعنی خیلی خیلی کوچکتر از ضخامت یک تار موی انسان، یعنی یک ابعادی در حدود اندازه یک مولکول دی ان ای. یا یه مقایسه جالب دیگه که میتونه نشون بده چقدر این ساختارها کوچیک هستن اینه که اندازه ویروس کووید 19 بین 70 تا 90 نانومتره و ما داریم اینجا از 3 نانومتر حرف میزنیم. 3 نانومتر یک اتاقک تراشه، یک اتاقک از اون میلیاردها اتاقکی که میگیم در هر تراشه هست، 3 نانومتره. تراشه ها تا بیشتر از 50 میلیارد از این اتاقک ها و راهروها و درپا رو توی خودشون جا میدن. همه اینها توی فضای اندازه ناخون شست شما و همه این اجزای بی نهایت ریز باید بی نقص کار کنن تا کل تراشه کار بکنه. واقعا فکر کردن به این اندازه ها برق از کله آدم میپرونه، ولی خب طبیعیه دیگه، داریم راجع به تکنولوژی نانو حرف میزنیم، داریم راجع به تکنولوژی حرف میزنیم که دقت تولیدش در حد 3 نانومتره. 3 سال بعد از اینکه آقای مور این پیشبینی درست و دقیق رو انجام داد، همراه دوست و همکارش آقای رابرت نویس از کارشون در شرکت فیرچایلد سمی‌کاندکتورز استعفا دادن و دوتایی تصمیم گرفتن که شرکت خودشون رو در همین زمینه نیمه رسانه ها تأسیس بکنن. این شرکت اسمش چی بود؟ اینتل. اینتل در سال 1968 تأسیس شد. گوردون مور معروف و رابرت نویس اون رو تأسیس کردن. اینتل اسمیه که تقریبا هر کسی که یه بار کامپیوتر رومیزی یا لپتاپ خریده احتمالاً حداقل یه بار اسمش رو شنیده. گفتم که مور و نویس در شرکت فرچایلد سمی‌کاندکتورز کار می‌کردن که یه شرکت معتبر در زمینه تراشه بود. 4 سال بعد از اینکه مور و نویس از اونجا رفتن، 8 نفر دیگه از کارمندان همون شرکت فرچایلد سمی‌کاندکتورز هم با خودشون گفتن که اون دوتا که رفتن شرکت خودشون رو تأسیس کردن و عاقبت به خیر شدن. خوش به حالشون، اما چرا ما این کارو نکنیم؟ خلاصه این 8 نفر هم از کارشون استعفا دادن و شرکت خودشون به اسم اختصاری AMD رو تأسیس کردن. شرکت AMD هم خیلی شناخته شده است و در واقع الان رقیب اصلی شرکت اینتل هست. در طول دهه های 1960 و 1970 بزرگترین مصرف کننده تراشه ها دولت آمریکا بود. دولت آمریکا از تراشه ها توی کاربردهای مختلف استفاده می کرد. مثلا ماموریت‌های نظامی، رهگیری کردن زیردریایی‌های شوروی یا ماموریت‌های فضایی ناسا، در همه اینها از تراشه استفاده می‌کردن. دو شرکت مطرح اون موقع در زمینه تراشه‌ها پرکین المر و GCA بودن. اون موقع تمام مراحل از طراحی تا ساخت و استفاده از تراشه‌ها در خود آمریکا انجام می‌شد. این سیطره آمریکایی‌ها زنگ خطری بود برای ژاپنی‌ها، چون با گسترش استفاده از تراشه ها در لوازم خانگی، حالا شرکت های ژاپنی از بزرگترین مصرف کننده های تراشه ها شده بودند و اون دهه ها هم همزمان بود با اوج درخشش شرکت های ژاپنی در تولید لوازم خانگی. دولت ژاپن دست به کار شد و وزارت تجارت و صنعت بین المللی ژاپن بهترین شرکت های صنایع نوری ژاپن رو جمع کردند و بهشون کمک کردند که بتونن خودشون رو به آمریکایی ها برسونن. حالا چرا صنایع نوری یا در واقع صنایع اپتیکال؟ چون گفتیم که فرایند تولید تراشه با حکاکی توسط تابیدن نور روی سیلیکون انجام میشه. در واقع این نور و این صنعت نوری هستش که خیلی مهمه، صنعت اپتیکال. از طرف دیگه کشورهای شرق آسیا به خصوص ژاپن، کره، تایوان و هنگ کنگ با نیروی کار و منابع ارزونی که داشتن میتونستن تراشه رو ارزونتر تولید کنن و واسه همین شرکت‌های آمریکایی هم کم کم حالا یا متمایل شدن یا مجبور شدن که مراحل تولید رو ببرن به سمت شرق آسیا. اما همزمان دولت آمریکا این شرکت‌هایی که در شرق آسیا و اطراف آسیا تراشه می‌ساختن رو منع کرد که به هیچ وجه نه تراشه و نه تکنولوژی ساخت تراشه رو در اختیار دولت‌های کمونیستی چین و شوروی قرار ندن، چون این دوتا کشور در جنگ سرد رقیب آمریکا بودن. اینطوری آمریکا تونست در برابر رقباش همیشه پیشرفته ترین تراشه ها رو در اختیار داشته باشه. مثلا شوروی که نزدیکترین رقیب آمریکا بود، 4-5 سال در فناوری تراشه از آمریکا عقب بود. و 4-5 سال عقب بودن در صنعت تراشه خیلیه دیگه. قانون مور رو یادتون هست دیگه که میگفت قدرت تراشه ها هر 1.5 سال دو برابر میشه. پس میشه گفت که قدرت تراشه های آمریکا حدود 8 برابر بیشتر از تراشه های شوروی بود. خب گفتم که دولت ژاپن روی صنایع نوریشون سرمایه گذاری کردن و پیشرفتشون هم خیلی خوب بود و در سال 1980 نیکون اولین ماشین لیتوگرافی خودش رو معرفی کرد. یعنی دیگه خودشون ماشین ساخت تراشه رو درست کرده بودن، شرکت نیکون. و مدت کوتاهی هم بعد از اون کنون اولین ماشین لیتوگرافی خودش رو معرفی کرد. یعنی همین شرکت‌هایی که ما به خاطر دوربین‌های عکاسیشون یا پرینترشون میشناسیمشون، اینها دیگه شده بودن شاخ‌ها و غول‌های صنعت تراشه. صنعت تراشه توجهات رو در اقصی نقاط دنیا به خودش جلب کرده بود و سرمایه‌گذارا، شرکت‌ها، دانشمندا رو آورده بودن به سرمایه‌گذاری، نوآوری و تولید محصولات جدید و در نتیجه این صنعت هر روز بزرگتر و بزرگتر میشد. این روند البته تا همین الان هم ادامه داشته و داره. در سال 1974 شرکت الکترونیکی کره‌ای سامسونگ با خرید یه شرکت نیمه رسانه کره‌ای دیگه رسما وارد این صنعت شد. سال 1980 اولین فلش مموری دنیا توسط شرکت توشیبا و در ژاپن اختراع شد. همین فلش مموریایی که الان هم استفاده میشه 1980 توشیبا ساخته و این شروع یک انقلاب بود، چون این یک حافظه بر مبنای تراشه بود که با جدا کردن از کامپیوتر یا با خاموش کردن کامپیوتر پاک نمیشد. دیگه شرکت‌های مثل توشیبا از ژاپن و سامسونگ از کره جنوبی فقط تولید کننده نبودن و خودشون وارد پروسه طراحی تراشه‌ها هم شده بودن. از اون طرف آمریکایی‌ها هم البته بیکار ننشسته بودن و روز به روز شرکت‌های بیشتری تأسیس می‌کردن و رشد می‌کردن و یکی از مهم‌ترین‌هاش شرکت اپل بود که در سال 1976 تأسیس شد و به سرعت وارد بازار کامپیوترهای خانگی شد. در دهه 1970 کماکان توانایی‌های تراشه‌ها بیشتر از قبل برای صنایع روشن می‌شد و بازار نیمه رسانه‌ها و ماشین‌آلاتش رو به رشد بود. برای همین به نظر می‌رسید که همه شرکت‌ها دارن وارد این بازار می‌شن. شرکت هلندی فیلیپس رو بیشتر ما ایرانی‌ها به خاطر تلویزیون‌ها و رادیوها و ماشین اصلاحاش می‌شناسیمش. فیلیپس از اوایل دهه 1970 میلادی تحقیقاتی رو روی لیتوگرافی و تولید ماشین‌های لیتوگرافی شروع کرده بود و در ابتدای دهه 1980 هم محصولاتی رو در این زمینه معرفی کرده بود. یعنی می‌خواست که کاری کنه شبیه به کانون و نیکون. خب می‌دید که اونا هم که در زمینه صنعت عکاسی دارن کار می‌کنن، ما هم که مثلا تلویزیون می‌سازیم، محصولات دیگه این تیپی می‌سازیم که با نور و اینها کار می‌کنه، چرا ما انجام ندیم؟ اونها هم شروع کردن. این شرکت‌های ژاپنی کانون و نیکون ماشین ساخت تراشه رو تولید کرده بودن. اینا هم یعنی فیلیپس هم می‌خواست که همین کار رو بکنه و در سال 1984 فیلیپس با سرمایه‌گذاری مشترک با یه شرکت هلندی دیگه به اسم ASM International یه شرکت جدیدی به اسم شرکت ASML رو تأسیس کردن که به صورت تخصصی تحقیقات در زمینه ماشین‌آلات تولید تراشه رو ادامه بده. این شرکت ASML یک شرکت بسیار مهم در حوزه تراشه هستش و از اینجای اپیزود به بعد من زیاد اسمش رو میبرم و حالا برای اینکه اسمش خیلی سخت و گیج کننده نباشه سعی میکنم که هر وقت که اسمش رو میارم یادآوری کنم که این همون شرکت هلندیه هستش. ASML مخفف این هستش، Advanced Semiconductor Material Lithography، که میشه لیتوگرافی مواد نیمه رسانای پیشرفته. این شرکت تبدیل به یک شرکت مهم شد و هنوز هم خیلی خیلی مهمه. ASML یکی از منحصر به فردترین نقش ها رو در زنجیره تامین تراشه در قرن 21 داره ایفا میکنه. گرچه شرکت های دیگه هم هستن که ماشینالات تولید تراشه میسازن، اما ASML هلند تنها شرکت در کل دنیا هست که تونسته تکنولوژی خاصی به اسم لیتوگرافی فرابنفش شدید یا EUV رو تولید بکنه. گرفتید دیگه کارشون چیه؟ کارشون اینه که ماشین ساخت تراشه رو تولید میکنن، ماشین رو میسازن و میفروشن به یه شرکتی مثل سامسونگ یا اپل یا هر جای دیگه ای. سطح کار این شرکت هلندی بسیار بالاست. مثلا اگه یه شرکتی برای مصارف ساده تر یا کمتر پیچیده نیاز به تراشه داشته باشه، مثلا برای تلویزیون، یخچال، پرینتر، ضبط صوت، آبربانک، برای اینا تراشه بخواد، میتونه بره از یه شرکت دیگه ای دستگاه تولید تراشه بخره. اما اگه بخواد که سریع ترین و بهترین تراشه ها رو تولید بکنه، مثلا برای تولید گوشی های تلفن همراه جدید یا برای کامپیوتر و لپتاپ های جدید، همه شرکت ها اون وقت دیگه چاره ای ندارن جز اینکه از ماشینالات ساخته شده توسط ASML استفاده کنن، یعنی همین شرکت هلندی که گفتم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
فیلیپس تأسیسش کرده بود. این غول دنیای تراشه در سال 1985 تأسیس شد و در همون سال تنش‌های بین آمریکا و ژاپن هم در زمینه صنعت نیمه رسانه‌ها شروع کرد به بالا آمدن و شکل گرفتن. چند تا از شرکت‌های آمریکایی از شرکت‌های ژاپنی شکایت کردند، اما خیلی زود دو کشور به توافق رسیدن که بازارهاشون رو به روی همدیگه بازتر بکنن. شرکت‌های ژاپنی ماشین‌آلات با کارایی خوب و قیمت پایینی برای تولید تراشه داشتن و به همین دلیل کمتر از یک دهه طول کشید که ژاپنی‌ها از آمریکایی‌ها پیشی گرفتن و 70% بازار ماشین‌آلات تولید تراشه رو تصاحب کردند. یعنی خیلی زود شرکت‌های ژاپنی در تولید ماشین‌آلات تولید تراشه بی رقیب شدن و به نظر نمی رسید که کسی بتونه حتی به گرد پاشون برسه. یادتونه گفتم اینتل و AMD چطور تأسیس شدن؟ حالا سال 1985 دقیقاً شبیه به اونا یه شرکت مطرح دیگه امروز هم تأسیس شد. 7 نفر کارمند سابق یه شرکت نیمه رسانا از کارشون استعفا دادن و شرکت خودشون رو تأسیس کردن و شرکت کوالکام متولد شد. اینتل و AMD بزرگترین شرکت‌های تولید کننده تراشه‌های محاسباتی برای رایانه هستند، برای کامپیوتر. کوالکام هم الان بزرگترین طراحی کننده تراشه‌های محاسباتی گوشی‌های موبایل هست. چند سال بعد هم شرکت انویدیا که معروف‌ترین شرکت برای تراشه‌های گرافیکی هست تأسیس شد. اگه کامپیوتر یا لپتاپ خریده باشید و به مشخصات دستگاه دقت کرده باشید، احتمالاً اسم انویدیا برای کارت گرافیک رایانه به چشمتون خورده. در دهه 1970 شرکت تگزاس اینسترومنتس از بزرگترین و معروفترین تولید کننده های تراشه در دنیا بود. سال 1987 آقای موریس چانگ بعد از 25 سال کار در این شرکت استعفا داد و به تایوان رفت تا شرکت تولید نیمه رسانه‌های تایوان یا به اختصار TSMC رو تأسیس بکنه. احتمالاً از اسم آقای چانگ متوجه شدید. موریس چانگ در چین متولد شده بود و در بهترین دانشگاه‌های آمریکا، یعنی هاروارد و MIT و استنفورد، تحصیل کرده بود. دولت تایوان از آقای چانگ خواست که شرکتی رو بسازه که در دنیا پیشرو باشه. ولی وقتی موریس چانگ ایده شرکت TSMC رو مطرح کرد، سرمایه‌گذارا مردد بودن، چون موریس می‌خواست که یه قمار بزرگ رو روی بازاری که اصلاً وجود خارجی نداشت انجام بده. اون موقع بزرگترین تولید کننده های تراشه، یعنی اینتل و تگزاس اینسترومنت، خودشون تراشه های خودشون رو هم طراحی می‌کردن و هم می‌ساختن. اما ایده موریس چانگ این بود که بیایید فقط روی تولید تراشه متمرکز بشیم، دیگه روی طراحی یا مراحل دیگه‌اش وقت نذاریم. اون می‌خواست یک شرکتی رو تأسیس کنه که برای دیگران تراشه بسازه. ایدهش این بود. اما وقتی که موریس به آدم‌های نامدار و شرکت‌های بزرگ در این صنعت مراجعه می‌کرد که سرمایه جذب کنه، اونا بهش می‌گفتن که ببین موریس، ایده جذابی داری، اما این ایدهت پا نمی‌گیره. حتی اگه پا بگیره هم نه شرکت بزرگی از توش در میاد و نه رشد و آینده‌ای داره. اما در کمال ناباوری ایده موریس چانگ جواب داد، چون همینطور که تراشه‌ها پیشرفته تر و پیچیده تر می شدن، تولید اونها هم کار سختری می شد که نیازمند تمرکز و تخصص ویژه بود. موفقیت TSMC تایوان به قدری زیاد بود که الان بزرگترین و پیشرفته ترین تولید کننده تراشه در دنیاست. بیشتر از 90% تراشه‌های پیشرفته دنیا توسط این شرکت تولید می شه. یعنی بذارید اینجوری بهتون بگم، اون شرکت هلندی ASML دستگاه ساخت تراشه رو میسازه و میده این شرکت تایوانی TSMC تراشه ها رو میسازه. در سالهای گذشته TSMC تایوان بزرگترین و خاص‌ترین مشتری ASML هلند بوده. این شرکت تایوانی در دهه 1990 انقدر در تولید تراشه، مهارت و دانش و ماشینالات کسب کرده بود که عملاً برای اکثر شرکت‌های آمریکایی دیگه تولید تراشه به صرفه نبود و تولید رو به این شرکت واگذار می‌کردند. در سال 1997 TSMC تایوان اولین شرکت تایوانی شد که در بازار سهام نیویورک وارد می‌شد. سرعت رشد TSMC سرسام‌آور بود. در سال 2000 یعنی فقط بعد از 13 سال بعد از تأسیسش به بقیه شرکت‌های تولید تراشه دنیا رسیده بود. اما هر چقدر که تولید تراشه پیچیده‌تر می‌شد، شرکت‌های دیگه بیشتر و بیشتر از رقابت عقب می‌موندند. تا جایی که در سال 2023 فقط دو شرکت TSMC و سامسونگ میتونستن پیشرفته‌ترین تراشه‌ها رو تولید بکنن، که البته همونطور که گفتم سهم TSMC بیشتر از 90% این بازار هست. آقای موریس چانگ تا سال 2018 مدیر عامل TSMC تایوان بود و نقش بسزایی در شکل گیری و رشد امپراتوری TSMC ایفا کرد. این پیشرفت‌ها در شرق آسیا معنیش این بود که اگرچه آمریکا همچنان از رقبای کمونیستش یعنی شوروی و چین در تولید تراشه پیش بود، اما از یه طرف در این پیشتازی تنها نبود، چون ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها و تایوانی‌ها هم در کنار آمریکا بودن و از طرف دیگه خیلی از این شرکت‌ها و کشورها برای این پیشتازی به همدیگه هم نیاز داشتن. یعنی اگه می‌خواستی بهترین تراشه رو داشته باشی، این تراشه باید با همکاری چندین شرکت در کشورهای مختلف و با همکاری دولت‌هاشون تولید می‌شد. در دهه 1990 اتحاد جماهیر شوروی از هم پاشید و جنگ سرد تموم شد. بعد از جنگ سرد آمریکا و چین سعی کردند تا روابطشون رو بهتر کنن و تنش‌ها رو کم بکنن و این اتفاق هم افتاد در اون برهه. پس آمریکا تحریم‌ها رو از روی چین برداشت و کم کم شرکت‌های چینی تراشه هم شکل گرفتن و شروع به رشد کردن. این رو هم بگم، اوضاع همیشه درخشان و عالی و بی‌نقص نبوده. این شرکت‌ها چالش‌های بزرگی رو تجربه کردن که الان می‌خوام به بعضی از اونها اشاره بکنم. گفتیم در دهه‌های 80 و 90 میلادی دو شرکت ژاپنی نیکون و کنون به بازار ماشین‌آلات تولید تراشه مسلط بودند. این دو شرکت گوی سبقت رو کاملا از شرکت‌های آمریکایی در ماشین‌آلات تولید تراشه روبوده بودند و روی هم رفته 3/4 بازار رو در دست داشتند. در سال 1995 شرکت ASML هلند با عرضه سهامش در بازار آمستردام و نیویورک کاملا از شرکت‌های مادرش یعنی فیلیپس و ASM اینترنشنال مستقل شد. ASML در برابر غول‌های اون زمان یعنی نیکون و کنون فقط یک نهال تازه و نورس بود و حتی به سختی میتونست روی پای خودش بیسته. در سال 2001 حباب معروف به حباب.com در صنعت کامپیوتر به اصطلاح ترکید و وضع بازار تراشه خراب شد و این برای شرکت‌های کوچکتر مثل ASML اون موقع تهدید بزرگتر و خطرناکتری بود. در این حد که در یک فقره فقط شرکت اینتل یک سفارش 100 میلیون دلاریش رو که از قبل به ASML داده بود رو لغو کرد. اوضاع اصلا بر وفق مراد ASML نبود. یک شرکت کوچیک که اصلا آماده رقابت با شرکت‌های بزرگتر هنوز نشده بود. در انتهای سال 2001 شرکت نیکون که بزرگترین تولید کننده ماشین‌های لیتوگرافی بود از ASML به اتهام نقض 7 از حق اختراعات نیکون شکایت کرد. یعنی نیکون ادعا کرد که شرکت ASML هلند از اختراعات نیکون داره استفاده میکنه به طور غیرقانونی. در عوض هم چند ماه بعدش در یک اقدام تلافی جویانه در واقع ASML هلند هم از نیکون به همین دلیل شکایت کرد. اما هیچ کدوم از این شکایات برای ASML خوب پیش نرفتن و در نهایت دو شرکت توافق کردن که ASML هلند 87 میلیون دلار به نیکون پرداخت بکنه، غرامت بده. در انتهای سال 2001 فروش ASML از 3.1 میلیارد دلار در سال 2000 به 1.8 میلیارد دلار رسیده بود، یعنی نزدیک به نصف شده بود تقریبا. در سال 2002 ارزش سهام ASML حدود 90% نسبت به اوج خودش در سال 2000 افت کرده بود. خلاصه اینکه هر کی اوضاع رو میدید میگفت که این شرکت دیگه شرکت بشو نیست، عمرن اگه بتونه کمر راست بکنه. اما ASML اصلا دست بردار نبود، کوتاه نمی اومد و به پیشرفتاشون در تحقیقات باور داشتن و امیدوار بودن که با سرمایه گذاری ها و با تلاش هایی که در بخش تحقیقات دارن میکنن اوضاع رو تغییر بدن. و بالاخره هم بعد از ممارست زیاد در همون سال و در چند سال بعدش چند نوآوری انقلابی جدید رو بر پایه تحقیقاتشون معرفی کردن که با این نوآوری ها نرخ تولید و دقت این ماشینالات رو به حد اکثر رسوندن. این نوآوری ها ورق رو به نفع ASML هلند برگردوند و شرکتی که در آستانه ورشکستگی بود رو بلند کرد. شرکت از روز زمین بلند شد. حتی نیکون و کنون نتونستن با سرعت لازم به این تکنولوژی ها و این نوآوری هایی که ASML بهش دست پیدا کرده بود برسن و ASML برای اولین بار تبدیل به بزرگترین تولید کننده ماشینالات تولید تراشه شد. اما ASML به تحقیقاتش و نوآوری داشت ادامه میداد و بالاخره بعد از بیشتر از 10 سال کار و تحقیق روی فناوری ماورای بنفش شدید یا به اختصار همون EUV در سال 2010 این شرکت اولین نمونه آزمایشی این فناوری رو ارائه داد و این شروع یک عصر جدید تولید تراشه بود و این شرکت هلندی از اونجا بود که امپراتوری بلا منازعش بر صنعت ماشینالات تولید تراشه رو شروع کرد. سلطه این شرکت بر بازار اینجوریه که بین شرکت‌های تولید تراشه رقابت شدیدی است که کی میتونه زودتر بره ماشینالات جدید ASML رو بخره و اونا این ماشینای چند صد میلیون یورویی رو از خیلی قبل پیش خرید میکنن. این ماشینا احتمالاً پیچیده ترین چیزایی هستن که تا حالا بشر ساخته و گرونترین دستگاه های ساخته بشر هستن که به تولید انبوه رسیدن. هر کدوم از این ماشینا از 7 قسمت اصلی تشکیل شدن که هر کدوم در یک کارخونه در جاهای مختلف تولید میشن و بعد همه این قسمت ها به کارخونه مرکزی در هلند ارسال میشن، سرهم میشن، تست میشن و بعد از تست دوباره این قطعات جدا میشن و جداگانه بسته‌بندیشون میکنن تا به کارخونه مشتری ارسال بشن، مثلا میفرستنش به سامسونگ یا به مشتریای دیگه شون. برای ارسال قطعات یک ماشین EUV که قیمتش میتونه تا 300 میلیون یورو باشه 20 تا تریلی و 3 تا هواپیمای 747 کامل پر میشه. اینم از داستان عزیز و اوج شرکت ASML هلند. حالا بریم سراغ چین و ببینیم اونجا داره چه اتفاقاتی میفته. گفتیم که بعد از پایان جنگ سرد ایالات متحده آمریکا خیلی از تحریم‌هایی که علیه چین قبلاً وضع شده بود رو لغو کرد و شرکت‌های چینی کم کم وارد زنجیره تامین تراشه شدن و در حال رشد بودن. اما از اون طرف هم کشور چین نیازش به تراشه روز به روز بیشتر میشد. در واقع نیازش این به تراشه هم رشد زیادی داشت و شرکت‌های چینی کماکان برای داشتن بهترین تراشه‌ها به ماشینالات تولید تراشه و به طراحی و تولید تراشه توی کشورهای دیگه محتاج بودن. البته تا یه حدودی این قضیه محدود به چین نبود و هیچ کشوری تو دنیا نبود که به تنهایی بتونه همه مراحل رو خودش انجام بده. اما وابستگی دولت و شرکت‌های چینی به تراشه بیشتر از همه بود، چون که چین دیگه داشت تبدیل میشد به بزرگترین کشور تولید کننده دنیا. اقتصاد چین با سرعت اعجاب آوری در حال رشد بود. خود همین نیازشون به تراشه رو بیشتر میکرد، تا جایی که هزینه واردات تراشه در چین تقریبا معادل واردات نفت شد. اهمیت تراشه ها الان به حدی رسیده که قدرت های بزرگ دنیا سعی میکنن که روی تولید تراشه هاشون کنترل داشته باشن و این زنجیره رو برای خودشون عمد بکنن، تضمین بکنن، خیالشون راحت باشه که همیشه به تراشه ای که نیاز دارن دسترسی داشته باشن. واقعا هم تراشه ها در اقتصاد کشورها حیاتی و تعیین کننده شدن. هر کسی به این تکنولوژی بیشتر و زودتر دسترسی داشته باشه میتونه در اقتصاد و حوزه‌های پیشرفته مثل هوش مصنوعی پیشی بگیره از بقیه و میشه اینطوری گفت که اقتصاد آینده کشورها در گروی تامین تراشه است. و جالب اینجاست که زنجیره تامین تراشه در چند کشور مختلف قرار گرفته، فقط در یک جا متمرکز نیستش. اما تولید بهترین تراشه‌ها چند تا گلوگاه داره. ماشینالات تولید بهترین تراشه ها در هلند توسط ASML تولید میشه که در موردش صحبت کردیم. خود ASML برای تولید ماشینالاتش به شرکت های دیگه یا زیر مجموعه های خودش که در آمریکا هستن وابسته است. بهترین تراشه ها در شرکت های آمریکایی و کره‌ای طراحی میشن و در نهایت این تراشه ها باید یا در TSMC تایوان یا در سامسونگ کره جنوبی تولید بشن. چینی ها که سالها از این زنجیره کنار گذاشته شدن و عقب موندن، نه تنها میخوان که سریع این فاصله و گپ رو جبران بکنن و بازیگر مهمی توی زنجیره بشن، بلکه میخوان زنجیره مستقل خودشون رو داشته باشن و به هیچ کشوری وابسته نباشن. واسه همین دولت چین تصمیم گرفت که برنامه‌ای رو با هدف خودکفا شدن در تولید تراشه شروع بکنه. چینی ها میلیاردها دلار سرمایه گذاری کردن. مثلا یک شرکت به اسم شرکت بین المللی تولید تراشه یا به اختصار SMIC رو تأسیس کردن که مثل TSMC تایوان وظیفه تولید تراشه رو به عهده داره. اما فعلا تولیدش به تراشه های غیر پیشرفته محدود میشه. یکی از چالش هایی که ما توی این اپیزود داریم این هستش که اسامی این شرکت ها به صورت اسم اختصاری هستش. ASML, TSMC و سایرین. اینی که یه مقداری ممکنه که گیج کننده باشه، اما ما سعی کردیم که توی متن وقتی که اسم شرکت رو میاریم اسم کشورش رو هم بگیم که بیشتر به ذهن بیاد و اینا قاطی نشن با هم دیگه. خلاصه این شرکت SMIC چین خیلی زود تونست که با دانشی که در تعامل با شرکت‌های پیشرو تراشه کسب کرده بود، تولید تراشه‌های غیر پیشرفته یا کمتر پیشرفته رو در چین شروع بکنه. اما همچنان چین به واردات تراشه و خصوصاً به تراشه‌های پیشرفته وابسته است. چینی‌ها میدونن که اگه بخوان با بهترین‌ها رقابت کنن که میخوان این کارو بکنن، باید هم در سطح بهترین‌ها باشن. برای همین اونا برنامه‌های دیگه هم دارن و بیکار ننشستن. مثلا در سال 2012 یک مهندس چینی به اسم زانگ چانگ یو از کارش در ASML هلند استعفا داد. یعنی یک مهندس چینی بود که در هلند کار میکرد، در اون شرکت ASML هلند کار میکرد و بعد از سالها کار در اونجا استعفا کرد و به سرعت دو تا شرکت، یکی در آمریکا و یکی در چین، ثبت کرد. بعد از اون بود که وکلای آمریکایی شرکت ASML هلند علیه این بابا اقامه دعوا کردن. گفتن که زانگ چانگ یو چند نفر دیگه از کارمندای دیگه ASML هلند رو هم استخدام کرده و اونا اسرار طراحی ماشین‌های ASML هلند رو دزدیدن. اما توی این شکایت‌کشی‌ها و توی این بگیر و ببند دادگاه‌ها، دولت چین از زانگ چانگ یو و شرکتاش حمایت کرد. در سال 2019 دولت آمریکا خواست که زانگ چانگ یو رو دستگیر بکنه، اما نتونستن در آمریکا این بابا رو پیدا بکنن. تا اینکه یه مدت بعد سر و کله زانگ چانگ یو در چین پیدا شد، اونم به عنوان مدیرعامل یک شرکت نرم افزاری، که اون شرکت نرم افزاری تونست که کپی یه سری از نرم افزارهایی که شرکت ASML هلند استفاده میکنه رو تولید بکنه. این فقط یکی از موارد سرقت اطلاعات در دنیای تراشه است و شواهد و قرائن نشون میده که دولت چین در موارد مختلف به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از این سرقت های اطلاعات توسط شرکت های چینی حمایت کرده. در حقیقت چینی ها در راستای برنامه‌شون برای خودکفایی این گلوگاه های زنجیره تراشه رو شناسایی کردن و سعی کردن که ازشون کپی برداری کنن، اما نقشه‌شون خوب پیش نرفت، چون این کارشون دولت‌های دیگه از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا رو تحریک کرد تا به این مسئله سرقت اطلاعات فنی به چشم یه مسئله امنیتی و نه فقط اقتصادی نگاه بکنن. این موضوع همزمان شده بود با شدید شدن رقابت بین آمریکا و چین توی این سالهای اخیر و به ویژه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن در آمریکا. ترامپ در سخنرانی‌های متعدد این مسئله سرقت اطلاعات و رقابت برای تولید تراشه رو بیان کرد و به عنوان عکس العمل تعرفه واردات از چین رو 10% بیشتر کرد و در 2 سال پیاپی دو شرکت بزرگ فناوری چینی یعنی ZTE و هواوی رو شدیداً تحریم کرد و این تحریم‌ها تقریباً باعث ورشکستگی ZTE شد و هواوی رو هم شدیداً تحت تاثیر قرار داد. چند سال بعدش رئیس جمهور بعدی آمریکا یعنی جو بایدن باز هم تحریم‌ها رو وسیع‌تر کرد و همه شرکت‌های آمریکایی رو از فروش تراشه‌های پیشرفته‌شون و از فروش ماشین‌آلات و نرم‌افزارهای تولید تراشه به چین اونا رو منع کرد و بعدش هم تازه به همه شرکت‌های دنیا که اونا مشتری تراشه‌های آمریکایی بودن به اونها هم اخطار داد و اونا رو هم از فروش تراشه‌های پیشرفته به چین منع کرد، شبیه به تحریم ایران که میگن نه به خود ایران هواپیما میفروشیم و نه به کسی اجازه میدیم که هواپیمای آمریکایی رو به ایران بفروشه. شبیه همین در مورد فروش تراشه‌های پیشرفته به چین هست. این مناقشه بین آمریکا و چین ازش به عنوان جنگ سرد تکنولوژیک اسم برده میشه. چینی‌ها اما در طرف مقابل این اقدامات رو قلدر معابانه میدونن و میگن که آمریکا با این کار داره در بازار تجارت جهانی مداخله میکنه. میگن که چرا باید یک کشوری بیاد مانع از تجارت یک کشوری با چند تا کشور دیگه بشه، بذارید ما تجارتمون رو بکنیم. اما در طرف آمریکا این فقط یک موضوع سیاسی صرف هم نیستش و رؤسای جمهور آمریکا مثل قبلا دونالد ترامپ و الان بایدن اینها متوجه حساسیت صنعت آمریکا و بخشی از مردم آمریکا نسبت به موضوع تراشه هستن، برای همین نمیخوان که آرای مردم رو از دست بدن و این هم یکی از دلایل دیگه‌ای هستش که رؤسای جمهور آمریکا و سیاستمداران آمریکایی بر طبل جنگ تراشه‌ای که بین چین و آمریکا هست میکوبند. جنگ تراشه بین آمریکا و چین فقط به همین جنگ لفظی بین چین و آمریکا هم ختم نمیشه و پای تایوان و شرکت معروف TSMC رو هم وسط کشیده. میدونیم دیگه از سال 1949 چین تایوان رو به عنوان یکی از استانهای جدا افتاده خودش میبینه و میخواد که تایوان با چین ادغام بشه و حتی تایوان رو تهدید به حمله نظامی کرده. از طرف دیگه هم در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری‌های نظامی چین به شدت افزایش پیدا کرده و تقریبا تمام قدرت نظامیش رو به سمت تایوان نشونه گرفته. اما آمریکا از طرف دیگه از استقلال تایوان حمایت می‌کنه. مقامات چین از یک طرف و تایوان و آمریکا از طرف دیگه مستقیم و علنی همدیگه رو تهدید می‌کنن. رئیس جمهور چین میگه که ما دنبال ادغام صلح‌آمیز تایوان با چین هستیم، اما اگه لازم شدم از زور و نیروی نظامی استفاده می‌کنیم. از اون طرف هم مقامات آمریکایی شخص رئیس جمهور چین و دولتش رو تهدید می‌کنن و برای همین هم میگن که ما اصلاً علاقه‌ای نداریم به اینکه تکنولوژی رو به چینی‌ها بدیم که میتونن علیه ما ازش استفاده بکنن. با توجه به اینکه بیشتر از 60% تمام تراشه‌های دنیا و بیشتر از 90% تراشه‌های پیشرفته دنیا توسط این شرکت تایوانی TSMC تولید میشه، تهدیدهایی که چین در مورد تایوان در سالهای اخیر کرده برای بقیه دنیا هم خیلی خیلی مهم شده. چین فکر میکنه که اگه تایوان رو بگیره با یه تیر چند نشون زده. غیر از بحث‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی، چین اینطوری میتونه کنترل این شرکت مهم تایوانی رو هم به دست بگیره و خودش یه دفعه یه شبه بزرگترین و مهمترین قطعه زنجیره تراشه بشه. یکی از مراجعی که ما داشتیم یک مستند ساخته تلویزیون هلند بود. ما مستندساز از مدیرعامل ASML هلند پرسید که چقدر طول میکشه که چین بتونه به این تکنولوژی دست پیدا کنه. پیتر ونیک مدیرعامل ASML میگه که جایی که ما هستیم دهه ها دانش و تجربه برای اون صرف شده. البته برای چین یا هر کس دیگه ای هم غیر ممکن نیست که به این جایگاه برسه، چون که به هر حال فیزیک در اینجا و در چین و در بقیه دنیا به یه مدل کار میکنه، به یه شیوه کار میکنه. اگر ما تونستیم اونا هم میتونن. اما کاری که ما برای حفظ جایگاهمون میتونیم انجام بدیم اینه که سریعتر و باز هم سریعتر حرکت کنیم، یعنی سرمایه گذاری بی حد و حصر در نوآوری داشته باشیم. خانم رعنا فروهر ستون نویس تجارت جهانی در مجله فاینانشال تایمز هستن. ایشون میگه که وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد و جنگ شروع شد، اثرات جنگ در اندازه جهانی بود. یعنی فقط اینطوری نبود که حالا دو تا کشور با هم دیگه دارن جنگ میکنن، نه، تبعاتش رو خیلی کشورهای دیگه هم تجربه کردن. مثلا قیمت محصولات غذایی و قیمت انرژی در دنیا بالا رفت، تورم در همه دنیا بالا رفت. اما اگه بخوایم مسئله تراشه و تایوان رو با جنگ روسیه و اوکراین مقایسه کنیم، باید بگم که الان اگه به هر دلیلی ارسال تراشه از تایوان قطع بشه، مثلا اگه جنگی بین چین و تایوان رخ بده، اثراتش روی دنیا 1000 برابر جنگ اوکراین خواهد بود. حرفش هم طبیعیه دیگه. به خاطر جنگ اوکراین، گندم اوکراین روسیه و گاز روسیه و سایر اقلام دیگه وارد بازار نشد و این همه تبعات برای کل دنیا داشت. اما اگه بین چین و تایوان جنگ بشه و تایوان نتونه تراشه به دنیا بده، تمام اقتصاد دنیا آسیب میبینه. چرا؟ چون همه صنایع و شاخه ها نیاز به تراشه دارن و اگه تراشه بهشون نرسه، خیلی از صنایع متوقف میشن. و الان خیلی ها جنگ چین و تایوان رو هم محتمل میدونن، یعنی یک موضوع نشدنی و یه موضوع تخیلی نیستش، واقعا هم شاید بشه، امیدواریم که نشه. توی اپیزود 12 نبرد پیش رو با چین، در اونجا هم گفتم که ارتش آمریکا حضورش رو در خیلی از نقاط دیگه دنیا مثل خاورمیانه کم کرد که روی چین تمرکز کنه، که یه وقتی چین تهدیداتش رو عملی نکنه. آقای جیمز لوئیس از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا میگه که البته اینکه چین کنترل تایوان رو به دست بگیره لزوما ممکنه از طریق حمله و تجاوز نظامی نباشه، ممکنه که حتی با هزینه کمتر این اتفاق بیفته. مثلا در انتخابات بعدی در تایوان یه گروه حامی و دوستدار چین سر کار بیان و فرداش بگن که ما از الان دیگه شریک اولمون چین هست و دیگه نمیخوایم که با شرکت‌های آمریکایی همکاری بکنیم. این اتفاق هم ممکنه بیفته. خانم رعنا فروهر میگه که دنیا از دوره جهانی شدن دیگه گذشته و کشورها باید خیلی به امنیت زنجیره تامین نیازهاشون اهمیت بدن. مثال بارزش دوره کووید بود. تو این اپیزود خیلی مثال از کووید آوردیم. اما در دوره کووید در سال 2021 بعضی از کارخانجات تولید تراشه به دلیل همه‌گیری ویروس تولیدشون رو متوقف کردن یا تولیدشون رو کم کردن. اون موقع بود که جهان فهمید که چقدر به تراشه وابسته است و همون سال 6 میلیون خودرو فقط به خاطر نداشتن تراشه پشت در کارخونه ها موندن و وارد بازار نشدن و شرکت های خودروساز چند صد میلیارد دلار ضرر کردن. با این مثال ها دیگه الان برخلاف دهه های گذشته که کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا اعتقاد داشتن که همه چیز ناگزیر به جهانی شدن هستند و بهتره که بخشی از تولید رو به کشورهای ارزونتر منتقل بکنن، الان دیگه این کشورهای پیشرفته استراتژیشون رو مخصوصا در مورد صنایع حیاتی مثل صنعت حیاتی تراشه دارن تغییر میدن. آمریکا یک برنامه رو در دست داره به اسم American Chip Act. میخوان 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنن که تراشه‌های مورد نیازشون رو در خاک آمریکا تولید بکنن. با این سرمایه گذاری ها هر سه شرکت بزرگ تولید تراشه دنیا، یعنی TSMC تایوان، شرکت سامسونگ و شرکت اینتل، دارن در ایالت های مختلف آمریکا کارخونه های تولید تراشه می سازن، به خصوص البته در ایالت آریزونا. غیر از اون هم به واسطه همین American Chip Act کلی تسهیلات مالیاتی می دن که آمریکا رو یه محل جذاب برای سرمایه گذاری شرکت های تراشه تبدیل بکنن. آمریکا کل این کارا رو بخشی از برنامه امنیت ملیش میدونه. اما این سرمایه‌گذاری به همین اعداد و ارقام هم محدود نمیشه، چون که خود این شرکت‌های فعال در صنعت تراش هم باز هر کدوم سرمایه‌گذاری‌های بیشتر از این می‌کنن تا جایگاه خودشون رو بهتر بکنن و از بازار آینده تراش سهم بیشتری رو بتونن به دست بیارن. مثلا شرکت اینتل که حدود نیم قرن پیشتاز صنعت تراش بود و الان چند سالی یکی از رقبا عقب مونده، اومدن 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کردن. سایر شرکت‌های فعال در صنعت تراش هم همینطور، همه دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. یه مشکل دیگه هم که این شرکت‌ها برای تولید تراشه در آمریکا دارن، کمبود نیروهای متخصص برای تولید تراشه است. چون که در دهه‌های گذشته خیلی از این نیروها از کشورهای مختلف دنیا به کره و تایوان رفتن. اونجا رفتن که در اون کارخونجات کار بکنن و خیلی از اونها دیگه تمایلی ندارن که به آمریکا مهاجرت کنن. برای همین تایوانی‌ها این بار به کمک آمریکایی‌ها میان و بخشی از نیروهاشون رو می‌خوان که ببرن به آمریکا که کمک بکنن که نیروی متخصص جدیدی رو اونجا آموزش بدن و برای کارخونجات آینده آماده بکنن. میبینید یارگیری کشورها رو؟ تایوان یک کشور کوچیک آسیایی چسبیده به چین هست، اما تایوانی ها دنبال حمایت نظامی آمریکا هستن. برای همین هم در صنعت تراشه درجه یک شدن و هم به واسطه این صنعت رابطه تجاری خاصی رو با آمریکا ایجاد کردن. تایوان کمک میکنه که مشکل نیروی متخصص تراشه برای آمریکا حل بشه. خب از آمریکا و چین و تایوان صحبت کردیم. حالا یه سر کوتاه به بقیه دنیا هم بزنیم. کره‌ای‌ها هم سرمایه‌گذاری‌های مشابهی دارن که تولید تراشه رو در خاک کره افزایش بدن. در اروپا گرچه که دولت هلند و شرکت ASML هلند در جنگ بین آمریکا و چین سمت آمریکا ایستادن، اما هلندی‌ها، در واقع یعنی کشور هلند، در زمینه تجارت و صنعت حمل و نقل با چین همکاری‌های گسترده دارند. چون بندر روتردام که بزرگترین بندر اروپا هست، حدود نصف حمل و نقلش با چین هست. بنابراین به همکاری با چین نیاز دارند و نمی‌خوان که چینی‌ها رو از خودشون ناامید بکنن. شرکت‌های چینی هم در این بندر سرمایه‌گذاری کردن و چین این سرمایه‌گذاری‌ها رو بخشی از راه جدید ابریشم خودش می‌بینه. از طرف دیگه اروپا قلب تحقیق و توسعه صنعت تراشه هستش و باریکترین گلوگاه این صنعت.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
یعنی ASML در اروپا واقع شده، اما تا حالا کارخونه تولید تراشه مهمی در خاک اروپا وجود نداشت. چون گفتیم دیگه ASML هلند ماشینالات صنعت تراشه رو می‌سازه، اما در اروپا به اون صورت تولید تراشه، تولید خود تراشه انجام نمیشه. بنابراین اتحادیه اروپا هم یک برنامه مشابه برنامه آمریکا داره به اسم European Chip Act. اونا هم شروع کردن و میخوان که 10 میلیارد یورو در اروپا سرمایه گذاری بکنن و شرکت‌های بزرگ مثل اینتل هم علاقمند هستن که بیان در اروپا کارخونه بسازن. خلاصه اینکه در سالهای آینده سرمایه گذاری‌های عجیب و غریب و کلانی در صنعت تراشه انجام میشه. نکته جالب این ماجراها اینه که برنامه‌های چین، آمریکا و اروپا برای تولید تراشه از بزرگترین پروژه‌های تاریخ این کشورها و یا حتی اتحادیه اروپا هستن. جالبیش هم در اینه که این ابر پروژه ها سعی دارن کوچکترین محصولات تاریخ رو تولید بکنن، یعنی ریزترین محصولاتی که بشر ساخته. همونطور که گفتیم ساختارهای داخل تراشه ها خیلی 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 از ضخامت یک تار موی انسان کوچکتر هستند. خب اینم از موضوع تراشه که در عصر اطلاعات و در دوره هوش مصنوعی یک موضوع بسیار مهم و حیاتی هستش و جا داشت که در این مورد هم یه اپیزود داشته باشیم. متن این اپیزود رو همونطور که گفتم مرتضی هادیان نوشته بود و منم البته یک تغییرات جزئی به متن دادم. مرتضی یک پژوهشگره و در مورد این موضوع هم تحقیق مفصلی کرده بود. توی این اپیزود با هم مرور کردیم، فهمیدیم که اساس کار تراشه چیه، تراشه چطور ساخته میشه، با چه تکنولوژی ساخته میشه، فهمیدیم که اصطلاح لیتوگرافی رو به کار میبرن، یعنی با نور روی سیلیکون هک میکنن، فهمیدیم چه مدل شرکت هایی اصلا در زنجیره تامین تراشه وجود دارن. در مورد چند تا از بازیگران اصلی صنعت تراشه صحبت کردیم با جزئیات، خصوصا با ASML هلند آشنا شدیم که دقیق ترین و بیشترین دستگاه های تولید تراشه رو در دنیا می سازن. با TSMC تایوان آشنا شدیم که بزرگترین تولید کننده تراشه دنیاست و دیدیم که کشورهای دنیا یا حداقل اونایی که می خوان که در آینده کشور تاثیرگذاری بشن دارن تلاش می کنن که در این زنجیره تامین تراشه نقش مهمی رو برای خودشون دست و پا بکنن و در آینده بخشی از ماجرای تراشه باشن. این وسط یک رقابت بسیار شدیدی بین کشورها وجود داره و انقدر این رقابت جدیه که تقریبا شبیه به جنگ شده. مهمترین و معروفترینشون رو هم گفتیم که مناقشه آمریکا و چین هست بر سر موضوع تراشه. قانون مور میگه که هر یک سال و نیم قدرت تراشه ها دو برابر میشه و این موضوع رو خیلی هیجان انگیز میکنه. اینکه فکر کنی که در چند سال آینده قابلیت تراشه ها به کجا میخواد بکشه، واقعا اندازهشون چقدر میشه، هزینه تولیدیش چی میشه. خلاصه موضوعات مختلفی هستش که میشه راجع بهشون کنجکاوی داشت، مثلا اینکه در سالهای دیگه از تراشه ها در چه موضوعات دیگه‌ای قراره استفاده بشه که الان استفاده نمیشه. خلاصه باید منتظر موند و دید. اینم از جنگ تراشه. ممنون که توی این مدت پیگیر انتشار اپیزود جدید بودید. یه وقتایی به خاطر مشغله شدید کاری واقعا کمتر امکان این رو دارم که روی پادکست وقت بذارم. برای همینم اخیراً از کمک دوستان دیگه هم دارم استفاده میکنم. مثل همین اپیزود که مرتضی اپیزود رو نوشت و من فقط در واقع ویرایش نهایی رو انجام دادم و البته این یه کاری بود که چند ماه قبل شروع کرده بودیم و الان به بار نشست. از شما هم باز دعوت میکنم اگه کنجکاوی های این مدلی دارید، یعنی کنجکاوی های از جنس کنجکاوی هایی که ما در پادکست داکس داریم و اگه علاقمند به نویسندگی هستید و این کار رو هم قبلا کردید، کار پژوهشی انجام دادید، جای شما در هیئت تحریریه پادکست داکس محفوظه. اگه علاقمند هستید میتونید در وبسایت پادکست داکس اعلام آمادگی بکنید. ضمناً اینم بگم روی وبسایت همینطور ما داریم کار میکنیم و کامل ترش میکنیم. مثلا برای هر اپیزود لینک شنیدن اون اپیزود باشه، برای اپیزودها داریم ویدیو تهیه میکنیم، لینک ویدیوی مربوطه به اون اپیزود رو هم در اون صفحه میذاریم، متن اپیزود رو هم در وبسایت میذاریم، مطالب تکمیلی اپیزود رو هم در بخش مقالات میذاریم. خلاصه که برای هر اپیزود یا در واقع برای هر موضوع هم فایل صوتی میذاریم، هم ویدئوش رو میذاریم و هم متن. پس در وبسایت میتونید پکیج کامل هر اپیزود رو ببینید. مرسی از همراهی شما رفقا و ممنون از مرتضی هادیان عزیز به خاطر نوشتن این اپیزود و ممنون از ساسان موسوی به خاطر تدوین این اپیزود. تا اپیزود بعدی و کنجکاوی بعدی، خداحافظ.